بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدایا با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم که نام و یادت آرام بخش قلب‌های ماست و به مدد ذکر تو همه لحظه‌های ما با آرامش می‌گذرد. بهترین سلام‌ها و درودها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دارید، روز و روزگار بر همتون خوب و خوش باشه و در یک شنبه شبی دیگر آماده دیدن و شنیدن برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت باشید. ما روزهای پاییزی بسیار با تراوتی رو شروع کردیم و می‌گذرانیم، به خاطر اینکه رحمت الهی هر لحظه بر شهر و دیار ما باریدن گرفته و الهی هزاران بار شکر که با همه بدی‌هامون باز هم خدا یادش نرفته که رحمتش رو بر ما ارزانی کنه. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه و در کنار اعضای خانوادتون این شبهای بلند پاییزی رو به خوبی و خوشی و صحت و سلامت بگذرانید. امشب هم در حضور سرکار خانم فرخنده خدمت رسیدیم تا برنامه احکام خانواده و مروری بر احکام نماز و حالا خصوصیات نمازهای خاصی که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد رو در حضور شما بینندگان عزیز احکامش رو بیان کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز روزگارتون خوش باشه، انشالله که سالم باشید و متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه رو پذیرفتید.
سلام علیکم، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و همراهان گرامی و تشکر از اینکه برنامه رو همراهی می‌فرمایند و انشالله که با سوالاتی که می‌پرسند گرهی از مشکلاتشون و ابهاماتی که دارن در زمینه احکام خانواده مرتفع بشه. در خدمت شما بزرگوار هستیم.
انشالله. سرکار خانم فرخنده فرمودند که انشالله همراهی می‌کنن. بله حتماً، هم اینکه میدونیم بالاخره یک طیف خاصی از بانوان عزیز برنامه ما رو با علاقه بیشتری همراهی میکنن و هم اینکه فرقی نمیکنه خواهران و برادران ایمانی ما در هر کجای جهان که صدا و تصویر ما رو میبینن و برنامه ما رو میبینن و میشنوند، ازشون دعوت میکنیم به شماره پیامک 301203 میتونن پیامک بفرستند در مورد برنامه، در مورد سوالاتی که دارن و شماره هایی که در واتساپ هست و همکارانم هم زیر نویس میکنن، میتونید با اون شماره ها هم تماس بگیرید یا به صورت صوتی پیام های خودتون رو بفرستید یا اینکه تلفن بزنید و به صورت زنده در خدمتتون باشیم و سوال های شما عزیزان رو پاسخ بدیم. این همراهی و همکاری شما عزیزان بسیار بسیار برای ما آرام بخش و دلگرم کننده است. خانم بریم سراغ بحث شیرین نماز که ما از خیلی وقت پیش مبحث نماز رو شروع کردیم و اگر خدا بخواد امشب فکر میکنم بتونیم کتاب و صلات رو تمام کنیم و بریم از هفته آینده به مباحث دیگر بپردازیم، اگر هم نشد که انشاءالله هفته های آینده. ما در مورد نماز استیجاری صحبت میکردیم هفته گذشته و اینکه بالاخره با وجود اینکه یه حالا مقایسه، شاید مقایسه درستی نباشه، میخوایم اتفاقا بگیم که مقایسه کردن درست نیست در احکام، اینکه با وجود داشتن نماز قضا آیا میتونه کسی نماز استیجاری بخونه، یعنی از طرف کسی اجیر بشه برای خواندن نماز، که شما فرمودید اشکالی نداره، برعکس روزه که وقتی کسی خودش روزه قرضی به خدا داره نمیتونه روزه قرضی کس دیگری رو
استیجاری باشه میتواند، البته روزه مستحبی نمیتونه
روزه مستحبی رو نمیتونه. بریم سراغ نماز بعدی که از واجبات هست و نمیدونم چیزی در مورد نماز استیجاری باقی مونده یا نه، نکته ای که بخواید بگید، یا اینکه وارد نماز جمعه بشیم.
تا جایی که تو ذهنم هست سوالات کاربردی که حالا مد نظر بوده پرسیده شده، فقط در بحث قیمت نماز و روزه استیجاری که حالا البته بیان شد به اقتضای سوالی هم که یادم هست جلسات قبلی چندین جلسه قبل پرسیده بودند از بینندگان عزیز، ولی یک بار دیگه این مسئله رو مرور میکنم که حالا قیمتی که برای نماز و روزه استیجاری هستش توافقی بین اون به اصطلاح کسی هستش که اجیر میشود و کسی که اجیر میکند، پس بنابراین لزوماً از نظر شرعی قیمت خاصی در این موضوع وجود نداره، اگرچه هر ساله از طرف دفاتر آیات عظام و مراجع تقلید قیمتی رو برای نماز و روزه استیجاری اعلان می کنن. مثلا یک سال نماز این مقدار، یک ماه روزه این مقدار، اما این قیمت کاملا توافقی هست و می تونن به بالاتر از اون و یا پایین تر از اون با همدیگه اتفاق نظر پیدا بکنن. یک مسئله هم که حالا بد نیست اینجا ذکر بشه، در جایی هستش که کسی دوست داره مثلا نماز و روزه میت رو زودتر ادا بکنه و چند نفر رو اجیر بکنه که همزمان در کمتر از یک سال نمازهایی که برای او بوده قضا بشه یا روزه ها در کمتر از یک ماه قضا بشه و آیا این امکان داره یا امکان نداره، عرضمون این هستش که در این مسئله هم اشکالی نداره و میتونن همزمان برای یک میت چند نفر رو اجیر بکنن و حالا اینها یا همزمان شروع بکنن یا به صورت عقب و جلو از همدیگه شروع بکنن، تفاوتی نداره. نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر و بعضن بعضی از مراجع میفرمان حتی مادر بر پسر بزرگتر که باز یکی از مواردی بود که قبلا هم اشاره کردیم جزء نمازهای واجب هستش و اگر پسر بزرگتر بخواد این نمازهایی که از قضای والدین حالا خصوصا پدر که مشهور و اتفاق نظر مراجع هست رو قضا کنه، میتونه یا خودش قضا بکنه یا اینکه کسی رو اجیر بکنه تا این نمازها رو قضا بکنه. یک سوالی هم که اینجا بعضن پرسشگران ما مطرح میکنن این هستش که اگر پسر بزرگتر در ادای قضاهای نماز پدر کوتاهی کرد، آیا این نمازها بر بقیه اولاد ذکور یا حتی اولاد دختر واجب هست یا واجب نیست؟ پاسخ این هستش که واجب نیست، اگرچه اگر در واقع در حد توان خودشون و به هر مقداری که تونستن نمازهای قضای والدینشون رو نیت بکنن و قضا بکنن کار مطلوبی هست و برای اونها نماز قضا محسوب میشه، اما واجب و تکلیفی بر عهده بقیه فرزندان نیستش. و همچنین این سوال هم بعضن پرسشگران میپرسن مبنی بر این که مثلا ما مشرف شدیم اماکن مقدسه یا در جاهایی که فضیلت نماز خوندن در اونجاها زیاد هست مثل مسجدی و فرصت هست من میتونم نماز قضایی یا نمازهای مستحبی رو بخونم، حالا میخوام برای والدینم نمازی بخونم، آیا نماز قضا بخونم بهتر هستش یا نماز زیارت بخونم یا نماز مثلا مستحبی نیت بکنم؟ عرضمون این هستش که اگر میدونم که والدینم نماز قضا دارن، خب چه بهتر که نیت بکنم و نماز قضاهای ایشون رو در واقع نیت داشته باشم تا حداقل حتی اگر شده دو رکعت نماز قضای والدینم حساب بشه. و قطعا خب از ثواب و اون بهره معنوی هم ایشون و هم در واقع کسی که از دنیا رفته بهره مند میشه.
خب اگر اینطوری باشه که اگر گاه گداری من یک مشاهد مشرفه‌ای برم و بخوام دو رکعت نماز بخونم، اون وقت باید محاسبه کنم که مثلا من تا الان 10 تا نماز ظهر برای پدر خوندم، 10 تا نماز صبح خوندم، اینها رو محاسبه بکنم، یا اینکه نه همینطوری تبرعاً میخوام از جانب پدری که از دنیا رفته این نمازها رو بخونم.
کسی که اجیر شده که قطعا باید محاسبه داشته باشه.
فرزندان میگه
بله به حتی ممکنه فرزندان هم اجیر بشن و این مسئله رو هم عرض میکنم اینجا. یعنی ممکن هستش که به غیر از پسر بزرگتر که واجب هست مثلا قضای نماز پدر رو داشته باشه بر عهده بگیره، اما غیر از ایشون بقیه فرزندان میتونن به عنوان اجیر قبول بکنن و نماز رو بخونن. یعنی لزومی نیستش بگیرن. که ممکنه میت وصیت کرده باشه از ثلث مال میت، ممکن هستش که همون پسر بزرگتر بخواد کسی رو اجیر بکنه، ترجیح میده که این اجیر کننده در واقع که خودش هست اجیر شونده رو خواهر برادرایی که نیاز دارن حتی به این پول ایشون رو قرار بده، اینم اشکالی نداره. و اما در خصوص این که من بخوام حالا محاسبه بکنم یا نه، پس اگر اجیر شدم که قطعا باید محاسبه بکنم و طبق همون قراردادی که بسته شده و تفاهم ولو شفاهی عمل بکنم، پس باید بدونم وقتی یک سال نماز قضا قبول کردم حتما به این مقدار نمازها رو قضا کرده باشم و دینی به عهده‌ام نمونده باشه. اما اگر کسی میخواد تبرعی بخونه، واقعا همین جوری نیتش هستش که به هر مقداری که فرصت کرد و به هر مقداری که در توانش بود نمازها رو قضا بکنه برای میت، لزومی نداره که حالا بخواد شماره اونها رو داشته باشه و یا عدد و ارقام اونها رو بدونه. البته یه وقتایی هستش که مثلا فرزندان میگن که پدر و مادر ما 5 سال نماز قضا داره به عنوان مثال. ما خودمون با همدیگه توافق کردیم که 5 تا بچه هستیم، هر کدوممون مثلا 1 سال رو قضا بگیریم، به عهده گرفتیم که 1 سال رو قضا کنیم و حتی تبرعی هم هستش. خب قاعدتا به اینجا هم بهتر هستش که به اون مقداری که قبول کردن و وعده ای دادن عمل بکنن و لذا یادداشت بکنن که بدونن که چه تعدادی خونده شده و چه تعدادی باقی مونده، اگرچه حتی در همین مثال هم باز دین و تکلیف واجبی نیست.
بسیار عالی. این سوال رو هم می‌خواستم بپرسم که حالا اگر خود خواهر و برادرها، بچه‌ها، فرزند میت، فرزندان میت این توافق رو با هم دیگه بکنن که بالاخره یک مالی داریم، خودمون این کار رو انجام بدیم، که شما پیشاپیش فرمودید که هیچ اشکالی نداره اگر توافق بکنن. بله. حتی اگر پسر بزرگتر بخواد که بله. که اجیر بکنه از بین خواهر برادران خودش،
بله، میتونن تبرعی توافق بکنن یا میتونن به صورت استیجاری توافق بکنن و اشکالی نداره. فقط یه سوال رو هم من دوباره، گرچه یادم هست جلسات قبلی هم بهش اشاره کردیم، ولی باز مرور میکنم و تاکید میکنم. بعضیا تصور میکنن که مثلا از انسانی که هنوز زنده هست هم میتونن نماز یا روزه در واقع قضا رو بدن کس دیگه‌ای براش به جا بیاره. اینطوری نیستش. حتی اگر فردی مریض هست و بیمار هستش و مطمئن هستش که تا آخر عمر اصلا نمیتونه مثلا روزه هاش رو قضا بکنه، ولی به هر حال نمیتونه کسی رو اجیر بکنه و بگه که نماز و روزه های من رو به جا بیار. پس بنابراین من در تا زمانی که در قید حیات هستم و خدا خداوند متعال نعمت حیات رو به من عنایت کرده، حتما تکالیف واجبم بر عهده خودم هستش و به هر صورتی که میتوانم باید انجام بدم. خب قطعا وقتی فردی بیمار هستش روزه او واجب نیست و حتی اگر این بیماری تا سال بعد ادامه پیدا کنه قضای اون روزه هم واجب نیست. و اگر بیمار هست و نمیتونه مثلا نماز رو با تمام اجزا و شرایط به جا بیاره، خب نمیتونه ایستاده نشسته و به همین ترتیب اگر هر جزی از اجزای نماز در توانش نیست ساقط میشه. ولی هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه که بتونه یک دیگری رو اجیر بکنه تا نماز و روزه های او رو به جا بیاره.
تنها واجبی که
بله
در زمان حیات میتونیم
ساقط
براش
نمیشه،
نه میتونیم براش نائب بگیریم،
حجه. بله،
تنها واجب همینه دیگه.
بله، حج هستش که اونم با شرایط خاصی بله. که در واقع هست،
ولی به هر حال
مستطیع شده باشه. بله، و مستطیع شده باشه و اون هم حالا باز شرایطی داره، برای اینکه مثلا هر قسمتی از اجزایش رو میتونه باید خودش انجام بیاره، مثلا بده، مثلا طواف رو نمیتونه، برای طوافش نائب میگیره، ولی میتونه نیت بکنه، میتونه محرم بشه، پس بنابراین اینها رو باید خودش انجام بده.
بسیار خب، میخواستم تفاوتش رو با
بله.
نماز و روزه ای که در زمان
بله.
حیات طرف نمیتونه انجام بده با وجود اینکه زنده هست اما خب تواناییش رو نداره.
بله. اما البته اونم تازه اگر حج بهش مستقر شده باشه و واجب شده باشه دیگه.
و الا
اگر مثلا
باشه.
استطاعت مالی، راهی، جانی شرط هستش و اگر استطاعت بدنی نداشته باشه که اصلا خیلی وقتا حج بهش واجب نمیشه. اینجوری تکمیل بکنم فرمایش سرکار عالی رو مبنی بر این که تنها واجبی که به هیچ عنوان از انسان ساقط نمیشود
نماز
نماز است. و در هر حالتی که انسان هست، حتی در بستر بیماری و بعد از مثلا عمل جراحی و به صورت نیمه بهوش حتی مثلا هستش، باز هم باید در همون حالت نمازش رو به جا بیاره. ولی خب چرا؟ حج اگر انسان استطاعت نداشتش ساقط میشه، روزه اگر بیمار هستش ساقط میشه، خمس و زکات اگر مال نداره ساقط میشه و به همین صورت.
فرمودید که حتی اگر در بستر بیماری و بعد از عمل جراحی، عرض میکنم که حتی در حال غرق شدن،
حتی در حال
غرق وقتی که ما نماز غریق رو داریم،
همینطوره.
یعنی این که حتی در اون لحظه ها
نماز خوف رو داریم، در جنگ هستش نماز غریق رو داریم.
خدا انشاءالله ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده. متشکرم. فکر میکنم این بحث نماز استیجاری رو ما تونستیم تا یه جای به هر حال تمامش بکنیم. اگر باز هم به ذهن شریف شما بیننده های عزیز سوال هایی میرسه و سوال خاصی دارید در مورد حالا والدینی که از دنیا رفتن و میخواهید براشون کاری رو انجام بدید یا نمازها و روزه های قضاشون رو انجام بدید، ما آماده هستیم برای شنیدن سوال های شرعی شما عزیزان. بریم و بازگردیم، مبحث نماز جمعه رو قرار هست آغاز کنیم. Ali 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چنگاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 Ali 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 Ali 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 آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 Ali 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کابیدم و دیدم که همه کار علی Ali 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 هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این است، روی
میگن که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت گرشیه نبود از هوادار علی.
الهی هزاران بار شکر که حب علی ابن ابی طالب علیه السلام در قلب ها و جان های ما هست. در این میان برنامه گفتند که اگر روز قیامت هم بهمون بگن که شیعه علی نبودی، قطعا شیعه واقعی علی نبودی، اما افتخار این رو داریم که دوستدار علی بودیم و محبت اهل بیت و محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قلب و جانمون بوده. ان شاء الله که این محبت روزافزون باشه همیشه در قلب و جان شما بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت. خانم، از طرف بیننده های عزیز چند تا سوال و پیامک و تماس تلفنی هست. با اجازتون من این سوال ها رو بخونم، بعد وارد مبحث نماز جمعه
در خدمتتون.
دوست بزرگواری از کرمان این سوال رو پرسیدن که با سلام، با توجه به اینکه مشکل و مریضی دارم و امکان نگهداری طهارت برای من نیست و به علت تکرر ادرار، آیا میتونم نماز نخونم؟
بله، خدمتون عرض شود که تشکر میکنم از عزیزانی که همراهی میفرمند و سوالی رو پرسیدن. عرض شود همونطور که توی قسمت قبلی مرور کردیم با هم، گفتیم که نماز یکی از واجباتی هستش که در هیچ حالتی و در هیچ شرایطی به اصطلاح ساقط نمیشه و هر کسی به هر حدی و به هر صورتی که توان داره با رعایت اون حدود شرعی که در واقع تعریف شده باید این واجب رو به جا بیاره. اصطلاحاً افرادی که مشکل دارن و نمیتونن مثلا در واقع خودشون رو از حفظ بکنن و طهارتشون رو نگه دارن، در خصوص این که مثلا حالا ادرار، تکرر ادرار دارند و امثال اینها، بهش در اصطلاح شرعی میگن مسلوس البول.
بله.
و احکام خاصی رو دارن و البته نظر مراجع هم در این زمینه اندکی متفاوت هستش، ولی اون چیزی که مشهور مراجع میفرمان این هستش که اگر به گونه ای هست که فرد نمیتونه حتی به اندازه خوندن مثلا 4 رکعت نماز که دیگه بالاترین تعداد رکعات نماز واجب هستش، و حتی در آخرین ساعات اوقاتی که برای نماز هست قبل از اینکه نماز قضا بشه، مثلا ممکنه که اول وقت بخواد بخونه، این مشکل بیشتر باشه، اما اگر صبر بکنه و مدتی از ساعت بگذره مشکل کمتر باشه و به حسب حالی که هر فردی نسبت به خودش داره، اگر حتی با حد اقل انجام واجبات، مثلا فرض بگی که قنوت مستحب به جا نیاره، میتونه طهارتش رو حفظ بکنه، یا به عنوان مثال بله ذکر رکوع و مثلا سجده رو به حداقل ها، نه یک بار، مثلا همون 3 بار الله، در واقع سبحان الله رو بگه، ذکر صغیر رو اصطلاحا بگه، یا به قول شما طبق نظر مرجعش اگر اجازه داده میشه تسبیحات 4 رو 1 مرتبه بگه. درسته. پس با حداقل واجبات میتونه نماز رو با طهارت کامل به جا بیاره، وظیفش این هست که این کار رو انجام بده. اما اگر نه، به گونه‌ای هستش که حتی اگر بخواد حداقل واجبات رو هم رعایت بکنه، باز هم این مشکل رو داره و قاعدتاً نمیتونه طهارت رو نگه داره.
برای نماز 4 رکعت بله، مشکل واجب. رو داره. بله. ولی مثلا برای 2 رکعتی
خب
میتونه.
اون که باید صورت معمول بخونه.
میخوام بگم یعنی اگر دقیقاً در این حد هم تونستی، این 2 رکعتت رو از دست نده.
بله، نماز 2 رکعتیشو که میتونه کامل به جا میاره، 3 رکعتیشو کامل به جا میاره، 4 رکعتیشو با این شرایطی که گفتیم اگر تونست بعد کامل و با همه شرایط طهارت به جا بیاره. اما اگر باز هم نشود، اینجا میفهمن که در صورتی که امکانش باشه از حالت نمازگزار خارج نشه، یک آبی بذاره کنارش، مثلا وقتی که این اتفاق افتادش و از حالت طهارت خارج شد، تجدید وضو بکنه بدون اینکه از حالت قبله روگردان بشه و بدون اینکه فاصله ای بیفته بین طهارت و ادامه نمازش، و نماز رو ادامه بده. و بعد اگر این کار هم مقدور نبود، مثلا فرض بگیرید که این حالت و این بیماری به گونه‌ای هستش که سه چهار بار مبطل وضو بین نماز اتفاق میفته، یا حدث اصغر اصطلاحا بهش میگیم که قبلا تعریف کردیم، سه چهار بار اتفاق میفته و اصلا مشقت داره عملا فرد بخواد بیاد مثلا سه چهار بار در بین یک نماز چهار رکعتی تجدید وضو بکنه. در این صورت با همون یک وضو نماز رو ادامه میده و نماز اول رو که خوندش برای نماز دوم مثلا عصر یا عشا وضو مجدد میگیره و باز با همون یک وضو نماز بعدی رو میخونه.
بسیار عالی. و باز هم تاکید میکنیم که در هیچ شرایطی
نماز ساقط نیست.
بله. و احکام شرعی اسلام همه جوره راه رو باز کرده و یه حکمی رو داره برای اینکه اگر هر شرایطی بخواد برات سخت باشه و نتونی، حتما یک راه حلی برای شما گذاشت. بسیار عالی. متشکرم از همراهی شما بیننده های عزیز و ممنونم از اینکه برنامه احکام خانواده رو تماشا میکنید. سرکار خانم حجتی از نجف آباد خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
علیکم السلام.
متشکرم. سلامت باشین. در خدمتون هستیم خانم. بفرمایید سوال شرعیتون رو.
سلامت باشه. میگم حج خانم، ما این نمازا که وایسادن قضا شده، حال به هر عنوانی جوون بودیم بالاخره یختش نخونده خونده، میتونیم مثلا نشستنی بکنیم و اینا؟ مثلا
الان توانایی بر ایستادن دارید یا ندارید؟
نه مثلا میتونیم وایسیم، ما نمیتونیم رو زانوامون بشینیم و اینا. مثلا رو صندلی میشینیم.
بسیار عالی. مرجع تقلیدتون رو میفرمایید خانم؟
رو صندلی میشینیم، مثلا پا میشیم نمازمونو مثلا حمد سوره میخونیم، رکوع میریم، سجده رو میز میخونیم. مثلا
میخواید نمازهاتون رو قضا کنید ولی در شرایطی هستید که شرایط نماز خوندنتون این شکلیه که فرمودید.
بله، پاوامون درد میگیره، مثلا رو زمین بشینیم مثلا جوری بذاریم و بخونیم و اینا.
بسیار عالی. چشم. به سوالتون جواب بدید.
یکی دیگه هم میخواستم ببینم، این انگشت پامونو میشه بذاریم رو زمین یا هم تو پامونو بذاریم زمین رو صندلی میشینیم؟
بسیار عالی. متشکرم از تماستون خانم حجتی. مرجع تقلیدتون رو میفرمایید؟
بله.
مرجع تقلیدتون رو میفرمایید؟
شبری زنجانی.
بسیار عالی. متشکرم از شما خانم. شبتون خوش. در خدمتتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهر عزیزم. مفتخریم از اینکه پاسخگوی شما بینندگان عزیز هستیم. سلامت باشید. در خصوص سوال اول که اتفاقا سوال مبتلا بهی هم هستش و خیلی از مادران و بانوان عزیز این سوال رو میپرسن که ما میتونیم آیا نمازهای قضامون رو به صورت نشسته قضا بکنیم؟ پاسخ این هستش که اگر فرد الان توانایی ایستاد نماز خوندن رو داره یا نمازهای اداش رو بالاخره به هر صورتی که داره قضا میکنه، نمازهای قضا واجب هست به همون صورت قضا بشه. پس نمیشه که من نمازهای ادام رو میتونم الان ایستاده بخونم ولی نمازهای قضامو میخوام نشسته بخونم. و یا حتی الان من نماز ادام رو به صورت هم که اشاره کردن از میز و صندلی کمک میگیرم و به اون صورت نمازهامو به جا میارم، ولی الان موقته، مثلا فرض بگیری که بیماری خاصی الان دارم، میدونم یه مقدار رعایت بکنم برطرف میشه و امید دارم به بهبودی، در این شرایط هم باز نباید نمازهام رو قضا بکنم و باید صبر بکنم به اینکه نمازهام رو بعداً به صورت کامل قضا بکنم. بعضی ها به حقم هست البته و به جا نگرانی از این دارن که خب به هر حال عمر ما معلوم نیست چه مقدار باشه و من نگرانم نماز قضاهام بمونه و عمرم کفاف نده. پس چه اشکال داره در همین شرایطی که هستم نمازها رو قضا بکنم؟ عرض این هستش که بالاخره نماز قضا مثل نماز ادا هست و واجب هست و قبلا در این خصوص صحبت داشتیم که همه اون شرایطی که در نماز ادا باید رعایت بشه باید در نماز قضا هم رعایت بشه. لذا اگر من فردی هستم که الان معذور هستم ولی امید به بهبودی دارم، حتی در این شرایط نباید نمازهامو قضا کنم و باید صبر کنم در صورتی که شرایطم در واقع طبیعی و عادی شد نمازها رو قضا بکنم.
بسیار عالی. خانم با اجازهتون اگر امکان داشته باشه سوال دوم رو نگه داریم. سرکار خانم نورایی از کرج پشت خط ارتباط برنامه احکام خانواده هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. سوال شما رو میشنویم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. متشکرم. سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم ایشالله که سلامت باشید.
ممنونم.
سوالم دو سوال داشتم از خدمتتون. وقتی که یه تردیم میده طبق حالا اون تحقیقی که من داشتم در واقع پروندهش بسته میشه، یعنی اونچه که اعمال داشته در این دنیا انجام داره پرونده بسته میشه. و حالا دقیقا الان یادم نیست که یه سوره رو میخوندم که این اینجوری مفهوم به این شکل بود که حالا حواستون رو جمع کنین که وقتی که شما در این دنیا هستین اعمال صالح انجام بدین که وقتی که از دنیا میرین دیگه پرونده شما بسته میشه و کاری نمیتونین بکنین. سوال این هستش که شما میفرمایین که نماز بخونیم که به میت میرسه یا یه عده قضا درست میکنن میگن به این میت میرسه و این حرفا، بفرمایید که این مستند حرف شما کجاست؟ ببینید الان من اگر بخوام فرق بین ظلم و در واقع مظلوم رو ببینم یا بخوام عدالت و بی‌عدالتی رو در واقع درباره بهش پژوهش بکنم، بلافاصله هم میتوانم به قرآن مراجعه کنم و هم میتوانم به نهج البلاغه برم و اگر کسی از من سوالی بپرسه میتونم بگم که امیرالمومنین که انسان کامل هستن به دلایل اثبات شده و با سند ایشون این صحبت ها رو کردن و اون طرفی هم که داره صحبت منو گوش میکنه به هر حال اگر اهل بحث باشه قطعا میپذیره. اما اینکه شما میفرمانی یک کسی اگر مرده بعد از اینکه مرد ما براش نماز بخونیم، این رو من مستندی ندیدم، حالا شاید من ندیدم، شما منو راهنمایی بفرمایید. اینکه یه پیشنهادم داشتم، پیشنهاد من این هستش که خب میدونیم که آقا رسول الله به دلیل تجلی خداوند در تمام عالم که به هر حال عالم سجده میکنه به خدا در هر لحظه، ایشون اصلا بحث نماز رو فرمودن و چقدر خوبه که حالا این احکام که گفته میشه شما در خود احکام در واقع معنای زیبای نماز رو هم اگر بفرمایین که چرا اصلا باید نماز خون، من فکر کنم این خیلی برنامه جالب تری خواهد شد.
دستتون
درد نکنه، ممنون از این که سبوری میکنیم و
متشکرم خانم نورایی عزیز، ممنونم از شما. این همه به هر حال مشخص بود از اینکه اهل مطالعه هستید، اهل تحقیق هستید. این مبحثی که فرمودید یک مبحث کاملا اعتقادی است. ادامش هم سوال بعدی که فرمودین، ما در مباحث اولیه که در مورد نماز صحبت می‌کردیم به خاطر اینکه برنامه احکام هست و فقط ما باید حکم شرعی رو بیان بکنیم، اما یک مبحث عرفانی اخلاقی رو هم بیان کردیم در مورد خود آداب نماز، در مورد اهمیت نماز. اما چشم، در مورد مسئله اعتقادی که سوال اولتون بود میسپارم به خانم فرخنده که بفرمایید سر ما پاکو گوشیم.
خواهش میکنم. اگه اجازه بفرمایید ابتدا سوال بیننده قبلی رو که سوال دوم ایشون باقی موند عرض بکنم و اینکه به هر حال در پاسخ بله سوال اولشون به این نتیجه رسیدیم که اگر ایشون قطع و یقین دارن که دیگه به هر حال امید به بهبودی ندارن و تا آخر عمرشون باید با همین شرایط و به صورت استفاده از میز و صندلی نماز بخونن، نماز قضاشون رو هم میتونن به این صورت قضا بکنن، اما اگر انشالله رو به بهبودی خواهند رفت و امید به بهبودی دارن باید صبر بکنن و نمازهای قضاشون رو به صورت کامل و ایستاده قضا بکنن. در خصوص سوال دوم، فعلا که شرایط فرد معذور رو دارن و از میز و صندلی کمک میگیرن برای قضا کردن نمازهاشون، این که حتما سر انگشتان شست پا رو روی زمین بگذارن یا کف دو دست رو روی زمین بگذارن، در صورتی که عسر و حرجی نداره این کار رو انجام میدن و الا اگر عسر و حرج داره و باعث میشه که مثلا فشاری به زانوهاشون بیاد یا به خاطر کمردردی که دارن یا هر دلیلی که در واقع دیگه هستش، در این صورت نیاز نیست و لازم نیستش که بخوان این رو رعایت بکنن. در خصوص سوال بیننده بعدی و خواهر گرامی، اولا تشکر میکنم از اینکه همراهی میفرمایید و با دقت در واقع مشخص بودش که مباحث رو پیگیری میفرمایید. من یه توضیح البته خارج از تخصص بنده هستش و همونطور که اشاره فرمودید، خواهش میکنم بحث احکام و حکم شرعی و وظیفه در واقع مکلفین رو در اعمال عبادی ما داریم مرور می‌کنیم. اما خب جا داره این نکته رو حالا عرض بکنم که ببینید از تعداد آیات قرآن که 6000 و در واقع 666 آیه مرسوم هستش که گفته شده، تنها 500 آیه قرآن هستش، حدود 500 آیه قرآن هستش که آیات الاحکام هستش. آیات الاحکام که میگیم یعنی چی؟ یعنی هم مثلا حکم وجوب نماز، وجوب حج و یا بعضن طریقه مثلا این اعمال رو مثل وضو مثلا اومده مرور کرده و خیلی مختصر و باز اون هم به کلیات پرداخته. یعنی تقریبا 1/13 آیات قرآن آیات الاحکام هستش. 1/13 آیات الاحکام داریم که، و بعد تصور بفرمایید که ما در دین مبین اسلام الحمدلله رب العالمین خداوند متعال در ریزترین و کوچکترین اعمالی که ممکن هست برای یک فرد اتفاق بیفته دستورات دینی و شرعیش رو بیان کرده و حکم اون رو داریم و حتما داریم. حتی اگر ممکن هستش که ما به اون بعد از اینکه عصر غیبت طولانی شده و فاصله زیادی از عصر حضور معصوم گرفتیم و ممکنه به ما نرسیده باشه، اما حتما عقیده داریم که این احکام از دیدگاه خداوند متعال برای انسانها تعیین تکلیف و تعیین وظیفه شده. لذا این که حالا مستند هر حکمی که ما میگیم لزوما کجا هستش اصلا از محل بحث ما خارج هست و قطعا همه این احکامی که مراجع عظام و آیات عظام به اون پرداختن و ما داریم در قالب حکم شرعی و وظیفه فعلی مکلف بیان میکنیم مستندی داره و اصلا این چنین نیستش که بخوایم مثلا بگیم که حالا این حکم به اصطلاح مندرآوردی هستش و یا این که هیچ سندی نداره
بوده که اینها پا در
حالا این مستندات هم خودش در دو ساعت مطرح میشه که حالا علم اصول به این مفصل میپردازه و من فقط گذری اشاره می کنم. این که بعضن ممکن هستش که فقیه با استفاده از ادله محرزه به این احکام برسه که ما بهش میگیم حکم واقعی، مثل این که الان میگیم نماز واجب هست، نمازهای یومیه واجب هست و همه هم اینو قبول دارن، اصلا شکی در این نیستش به خاطر اینکه این ادله محرزه داره و بهش میگیم به حکم واقعی رسیدیم. و بعضن ممکن هستش که این ادله محرزه نباشه و فقیه بر اساس اصول عملیه میاد وظیفه مکلف رو تعیین میکنه که ما به اون میگیم حکم ظاهری. مثلا اصولی در این زمینه داریم مثل اصول احتیاط، استصحاب، براءت و امثال اینها و یا قواعد فقهیه‌ای که در این زمینه هستش که اینها هم باز خودش مستند شرعی داره. حالا خارج از بحث ما هستش و عرض کردم اینجا محل پرداختن به اون نیست. و البته خواهر گرامیمون بسیار به جا فرمودن که اگر ما بخواهیم بیایم اشاره بکنیم به زیبایی هایی که در عمل عبادی مثل فقط نماز وجود داره و فلسفه نماز رو بخوایم مرور بکنیم، اصلا خیلی برامون لذت بخشتر خواهد بود این که ما میخوایم نماز بخونیم، بر چی داریم نماز میخونیم و خیلی از شبهات و سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه و شاید عده‌ای از اینکه تقیدشون نسبت به این اعمال کمتر میشه دلیلش همین هستش که این چراها و این چرایی ها و سوالات در ذهنشون حل نشده. و ما همینجا تأکید میکنیم که الحمدلله با عصر تکنولوژی و بالاخره پیشرفت علوم و دهکده کوچک جهانی، دسترسی به منابع و مستندات و به اصطلاح حتی ضرورت و فلسفه این احکام خیلی هموارتر هستش از قبل و میشه با مراجعه به سایت هایی که معتبر هست و امثال اینها به این مسائل دسترسی پیدا کردش و ما هم دوست داشتیم توفیقی میشد تو این زمینه ورودی میکردیم، ولی خب به هر حال الان بله خارج از بحث.
این که این اعتقاد رو داشته باشیم که پرونده اعمال بسته میشه، بله پرونده اعمال در این دنیا بسته میشه، اون طرف تو تکلیفی نداری، اما اگر این طرف تکلیفی ازت ساقط شده باشه،
البته حتی پرونده اعمال، حالا میگم این بحث خارج از بحثمون، حتی تا پرونده اعمال در این دنیا هم بسته. شما عبارت باقیات و صالحات رو شنیدین؟
بله بله.
عبارت حق و ناس رو مثلا شنیدیم که میگه که یعنی در واقع حتی اگر شهید هم باشی،
مثلا میگه وقتی از این دنیا کوچ کردی به دنیای دیگه، اونجا بله. تکلیف نداری، پرونده بسته شدن به این معنا شاید، یعنی ما میتونیم این بخش بله. صحبتشون رو در این حد قبول بکنیم که پرونده اعمال بسته شد یعنی اینکه دیگه عملی نداری، یعنی تو اون طرف تکلیفی نداری. بله. اما هر آنچه از خوبی و بدی اینجا انجام داده باشی
وزر و وبال
بازتابش رو همون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره، همه رو قرار هست ببینی. اینا فکر میکنم چیزهایی باشه که خیلی به گوشه همه خورده باشه. فرمودید که این خارج از بحث ماست. خانم نورایی عزیز از کرج به ما پیشنهاد دادن که کاش در مورد مباحث اخلاقی و به هر حال اون چه که لذت ما رو از نماز و عبادت بالا میبره صحبت بکنیم، ما که بسیار مشتاقیم چنین برنامه‌ای رو بتونیم داشته باشیم. بنده هم یک پیشنهاد برای سرکار خانم نورایی دارم که چهارشنبه شب‌ها در ساعتی که پرسمان اعتقادی توسط استاد محمدی شاهرودی تقدیم شما بیننده‌های عزیز میشه، حتما تماس بگیرید. این بحث به لحاظ اعتقادی بیشتر پررنگتر و قویتر هست تا به لحاظ احکامی. تماس بگیرید با همکارانمون و با جناب استاد محمدی، حتما در میون بگذارید. مطمئن هستم که استاد محمدی جواب قابل قبولی به شما خواهند داد. بسیار خوب، یه مقداری صحبتامون طولانی شد، بریم و بازگردیم انشاءالله. به امید خدا من پس نماز جمعه رو در محضر شما عزیزان باز خواهیم کرد.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
شب بسیار آرامی برای همه شما بیننده های عزیز آرزو میکنم و الهی که دل و جانتون پر از محبت و مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. خانم نماز جمعه رو یه کوتاه در موردش بفرمایید. فکر میکنم پیامک ها و تلفن های زیادی امشب به برنامه زده میشه.
نماز جمعه در عصر حضور امام معصوم واجب هستش، ولی در عصر غیبت امام معصوم، همونطور که حالا از اسمش هم معلوم هست، نمازی هست که در روز جمعه خونده میشه و به جای نماز ظهر خونده میشه، یعنی نماز عصر به جای خودش باقی هست و نماز جمعه به جای نماز ظهر خونده میشه. اما اینکه در عصر غیبت امام معصوم آیا واجب هست یا مستحب هستش، اختلاف نظر هست و حتی بعضی از فقها هست که به ندرت به نظر شاذ این رو دارن که حرام هستش و نماز جمعه فقط مخصوص زمان حضور امام معصوم علیه السلام.
متشکرم از توضیح ابتداییتون، انشاءالله مفصل بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از اینکه شما بیننده های عزیز برنامه احکام خانواده رو از شبکه جهانی ولایت برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین. تلفن‌های زیادی به برنامه شده امشب و من فکر می‌کنم خیلیش هم به خاطر این بود که بحث نماز و نماز قضا به هر حال مطرح شد. بیننده عزیزی که پشت خط ارتباط تلفنی هستن خدمتشون سلام عرض می‌کنم، شبتون بسیار عالی. تلفن قطع شده. خانم تقوی از سمنان، خانم این پیامک رو برای ما فرستادند که من نمازهای قضای پدرم رو در حال نشسته میتونم بخونم و زانوها مشکل داره و ایستادن و زیاد نشستن به مدت طولانی برام مقدور نیست. آیا امکان داره من این نمازها رو به این صورت برای پدرم قضا کنم یا نه؟
بله. به حساب سوالی که پرسشگر در واقع عزیز قبلی پرسیده بله. بود، اجمالاً یه پاسخی رو عرض کردیم که همینجا هم در واقع اون پاسخ مطرح میشه و اینکه اولا که ایشون اگر اجیر شدن که بخوان نمازهای قضای پدر رو به جا بیارن، چون بر عهده دختر که قاعدتاً نیست، پس یا تبرعی دارن به جا میارن یا استیجاری. اگر اجیر شدن که حتماً باید به همون، اصلا فرد معذور نمیتونه اجیر بشه.
درست.
اینو شرایطش بله، حتماً باید فردی باشه که سالم باشه. پس قاعدتاً اگر معذور هستن نمیتونن اجیر بشن. اما اگر که نه، تبرعاً میخوان نماز قضای والدین رو به جا بیارن و نمازهای ادای خودشون رو هم به همین صورت انجام میدن و توان مثلا ایستاده نماز خوندن رو ندارن، نماز قضای والدین رو هم میتونن به همین صورت به جا بیارن. ولی در صورتی که نمازهای ادای خودشون رو کامل و ایستاده به جا میارن، اگه میخوان نماز قضای والدین هم حساب بشه براشون، باید اون رو هم ایستاده به جا بیارن.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحات شما. سرکار خانم رسولی از مشهد مقدس، خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم شبتون بخیر. در خدمتتون هستیم. سوالتون رو بفرمایید.
عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. شما بزرگوار عزیز، سوال از خدمت شما داشتم. یکی درباره حاج خانمایی که پوشکی هستن، نماز نمیتونن بخونن و به خاطر که پوشک دارن میگن ما نمیتونیم نماز بخونیم.
بسیار خوب.
بعد یکی اینکه در وقت حرم جایی میری که الان اول برنامه‌تون گوش کردم درباره نماز مثلا که برای پدر مادر میخوای بخونی، اگر نماز قضا داشته باشه مثلا نمیتونی نماز زیارت بخونی، ولی اگر نماز قضا داشته باشه مثلا زمانی که زیارت کربلای مکه جایی رفتی یا حالا انشالله که قسمت بشه همه برن، ولی ما همین مسجد که هستیم میریم مثلا برای پدرم نماز بخونم، باید نماز قضاش اول میخونم، بعد دوره که نماز زیارت چیز میخونم، بعدم از آخر دوره که نماز زیارت برم نیت همه انفاس میخونم.
درسته.
بعد از اون که درباره خانم از من سوال کرده، درباره همسایه دختر همسایه‌شون که میگه یک مدت بزنسی بستری بوده، بعد نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، ولی قشنگ شام و نهارش و کار مثلا همه کار خونه رو میکنه ولی نماز روزه رو نمیخونه. حالا نمیدونم، بعد بعضی وقتا هم که با خودش حرف میزنه، مثلا زمان که ازش میپرسن چرا حرف میزنه، به ذکر میگم.
یعنی ذکر رو جایگزین نماز کرده.
بعد درباره نمازی که ها، من نماز امام زمان مثلا، من مثلا 30 سال نماز میخونم، دوره که سلامتی امام زمان میخونم، مثلا دوره که برای سلامتی مادرم که میخونم، این سوال پیش اومد که مثلا برای مادرم دارم نماز میخونم چون زنده هست، مثلا برای سلامتیش خوبه، مثلا
قبوله.
بعد یکی هم درباره سلامتی وقت میخونم از آخر که نمازان تموم میشه، سلامتی کل جهان اسلام میخونم که همه انشاءالله به سلامت باشن. بعد درباره یک سوال دیگه هم یک خانم از من کرد که درباره نمازایی که داره میخونه، اگر نمازای مثلا واجب داشته باشه نخونه و بره نمازه مثلا به حضرت زهرا نماز بخونه و درباره چهارده محکوم نذر کنه، اینها گفتم من بهش راهنمایی دارم نماز واجب بتونه بخونه، ولی اگر وقت داشتیم میتونیم مثلا نماز رو مستعدی تونم به جا بیاریم.
یعنی نمازهای خواهش میکنم عزیزم، یعنی نمازهای واجب داره و میره نمازهای مستحبی مثل نماز حضرت زهرا میخونه، یعنی این نمازش رو، نماز واجبش، یعنی نمازهای پنجگانه در طول روزش رو، اینها رو نمیخونه، اون نمازهای مستحبی رو میخونه. سوالشون این بوده؟
آره، به من همینو گفت دقیقا، گفت نماز مستحبی میخونم چون که زیاد نشه. بعد گفتم نه، شما باید اول نماز
بسیار خوب رسید.
صداتون ندارم.
بفرمایید عزیزم، من صدای شما رو میشنوم. بفرمایید.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
من گفتم اول نماز واجبتون رو بخونید.
بله.
بعد نماز واجبتون، بعد نماز مستحبیتون. فعلا الان شما با نماز واجبتون به جا بیارید.
بسیار درست.
بعد نماز مستحبیتون رو بخونید. میگه چون زیاد میشه، گفتم خب اگر زیاد میشه شما در طول روز میتونی نماز بخونی، نماز واجبتون بخونی، پشت سر مثلا چهاری که نماز ظهر قضا، نماز عصر قضا، بالاخره اینا رو میخونه، ولی که نماز مستحبی رو، نماز واجب رو بذاری بعد بخونی، خب از
فضیلت
هم عقب میفتیم که
متشکرم خانم رسولی، ممنونم از شما، شبتون بخیر. خیلی التماس دعا در محضر علی ابن موسی رضا. خدا نگهدارتون.
تمام التماس دعا مخصوصا خانم
خدا حافظ شما،
کارشناس برنامه خیلی برامون دعا کنن.
متشکرم عزیزم، ما هم التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار، شبتون بخیر. بسیار خوب، سرکار خانم حسین زاده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، از شیراز تماس گرفتین. خانم شبتون بخیر، در خدمتون هستیم. متشکرم خانم. بفرمایید عزیزم.
سلام، از ما خسته نباشید. من این ماه رمضان، من ماه رمضان که میام میره خیلی جنم میخوارید بگیرم.
خب
خانم جان خسته نباشید، من این ماه رمضان میام میره روزا میخوام بگیرم، نمیتونم، ضعفم میگیره، یعنی حال تعبا استفراغ خیلی حالم بد میشه، یعنی دیگه خوشی بگیرم از دکتری به دکتر میرسم. حالا من خواستم اینم تجویز من چیده، حالا این ما رو میدم یا میره من چه کنم این روزانه که میتونم بگیرم چه بوده میتونم چه کنم. خیلی ناراحت هستم به خدای روزان نمیتونم بگیرم.
بسیار متشکرم از توضیحات.
حالا تجویز من چیده، من ما این روزان چه کار بکنم، بهتای بگم بگیرم که نمیشه با خودم بگیرم.
ممنونم خانم حسین زاده، شبتون بخیر. در خدمتون هستیم خانم. اول خانم رسولی از مشهد مقدس که چند تا سوال داشتن، من سوالا رو یکی یکی از محضرتون بپرسم. خانم هایی که به هر حال نمیتونن
طهارتشون رو حفظ بکنن، بله. و اولا من تشکر میکنم از بینندگان عزیز، واقعا محترم هستند و گنجینه‌ای هستند برای برنامه، با تماس‌هایی که میگیرن شور و نشاط برنامه ما رو افزایش میدن و حقیقتا ممنون و متشکر از همراهی عزیزان. فقط خواهش میکنم که دقت بفرمایید و برنامه احکام رو با دقت بیشتری و در فضای آرامش در واقع مرور بکنید و همراهی بفرمایید. در خصوص سوال اول، اینم مقصود داشتم از این که عرض کردم که در سوال دوم بیننده محترم از مشهد عرض میکنم. در خصوص سوالی که فرمودن از این که مثلا افرادی هستن که نمیتونن طهارت رو در واقع حفظ بکنن، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم در مورد بیننده‌ای که پیامک داده بودن، و باز یادآوری میکنیم که نماز در هیچ حالتی ساقط نیست و باید در هم اون حالت نماز رو بخونن. البته وظیفه‌شون این هستش که تطهیر کنن و مثلا حالا اون وسیله‌ای که دارن استفاده میکنن، اون نواری که استفاده میکنن، اون در واقع پوشکی که استفاده میکنن رو عوض بکنن و لباس زیر اگر نجس شده اون رو هم یا طهارت یعنی بشورن، تطهیر کنن و یا عوض بکنن و با بدن و لباس پاک نماز رو بخونن. اما اگر ممکنه که مثلا کسی بگه که خانم تنهایی هستش، اصلا از عهده‌اش نمیاد که بخواد این کارو انجام بده، یا آب براش ضرر داره بخواد این کارو انجام بده، یا به هر دلیل دیگه‌ای مشقت داره، در این صورت باز هم نماز ساقط نمیشه و در همون حالت باید نماز خودش رو به جا بیاره. یعنی اگر معذور از تطهیر و طهارت شد، با همون بدن و لباس در واقع نجس اگر واقعا نتونست، باید نمازش رو به جا بیاره. بیننده محترم سوال پرسیدن که خانم شما میگید که ما مثلا میریم حرم امام رضا، عتبات، پس ما دیگه نمیتونیم نماز مستحبی بر والدین بخونیم، ما کی همچین حرفی زدیم؟
ما این همه هجی میکنیم. آره. خیلی سعی میکنیم روان توضیح بدیم.
انشالله همراهی میکنم و تکرار برنامه رو که حالا دقیق تر شما میفرمایید تکرار برنامه در چه زمانی هستش، باز مجدد مرور کنید برنامه رو ببینید. عرض کردیم که این سوال حالا میپرسن، میگن که مثلا من میدونم مادرم از دنیا رفته، نماز قضا داره، حالا رفتم مشهد مقدس، نماز قضاشو بخونم بهتره یا نماز مستحب یا نماز زیارت و نماز والدین مثلا براش بخونم و هدیه کنم بهتره؟ دست. نه اینکه اگر نماز قضا داره دیگه نمیتونم نماز زیارت بخونم، اصلا این حرف و این در واقع مطلب بیان نشد. عرض کردیم خب بهتره، شما که داری نماز میخونی نماز قضای والدینو بخون که حداقل یه تکلیف واجب از عهده اون میت داشته بشه. این مطلب بیان شد. و الا اگر کسی خواست نخونه نماز قضای والدین که به دختر واجب نیست، باز تأکید میکنم نماز قضای والدین بر شما خانم محترمه واجب نیستش. اجیرم که نشدی، حالا مشرف شدی زیارت مثلا مشهد مقدس یا عتبات عالیه، در واقع عتبات عالیه، و بعد دوست دارید که اصلا نماز زیارت بخونی هدیه بکنی، اصلا به دلت افتادی که نماز زیارت بخونی هدیه کنی به والدین.
این نماز زیارت نماز مستحب هست؟
بله، نماز مستحب واجب نیست. همینطور هیچ اشکال نداره، نماز مستحب، نماز زیارت بخون. یه سوال دیگه مبنی بر این بود که مثلا من اصلا پدر مادرم در قید حیات هستن و نماز مثلا سلامتی برشون میخونم. ما حالا چیزی تحت عنوان نماز سلامتی اصلا نداریم، یعنی نمازی که به نیت سلامتی باشه،
سلامتی برای پدر مادر.
بله، حالا یا پدر مادر یا اشاره کردن مثلا برای همه مسلمین مثلا میخونیم نماز سلامتی رو، به این نیت ما نمازی نداریم. و اصلا این که نمازی رو من بخوام به نیابت از زنده بخونم نداریم، حتی مستحب باشه. پس چه کار کنیم؟ دوست داریم ثواب این زیارتمون به والدینی که در قید حیات هستن هم برسه. دو رکعت نماز زیارت میخونیم اگر توی مکانهای مقدس زیارتگاه‌های این چنینی هست، یا اینکه نماز مستحب نیت میکنیم، چون ما نماز مستحب رو به صورت مطلق میتونیم نیت بکنیم. اصلا میگیم دو رکعت نماز مستحب میخونیم یا نماز حاجت میخونیم قربتن الله، و بعد ثواب این نماز رو در پایان نماز که سلام دادیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگم خدایا ثواب این نمازم به پدر و مادرم برسه، ثواب این نمازم به مؤمنین و مؤمنات، به همه مسلمین و مسلمات برسه. پس بنابراین این که از اول بخوام نیت بکنم نماز سلامتی مثلا پدر و مادرم یا نماز سلامتی همه مسلمین، همچین نیتی وارد نشده. و اینکه اگر والدینم نماز قضا داشتن، من دیگه نماز مستحب نمیتونم یا نماز زیارت نمیتونم براشون بخونم، یه همچین چیزی هم نیستش. میتونم نماز مستحب و زیارت هم برای کسانی که از دنیا رفتن نیت بکنم و ثوابش هم به اونها میرسه.
اینجا کلاس درس است برای من و همه بیننده‌های عزیز. مثلا شما منتها حواستون باشه درس‌ها رو جابجا یاد نگیرید. یه جوری باشه که اگه قرار باشه به دیگران هم توضیح بدیم،
بله. چون احکام و مسائل، بله، شرعی بسیار دقیق هستش.
هم دقیق، همین که من نمیتونم از پیش خودم اجتهاد بکنم مگر، بله، اینکه مجتهد باشم.
من حالا در حد 30 ثانیه یه نکته ای رو عرض بکنم.
بفرمایید که پشت خط چند تا تلفن دارید.
تلفنی داشتم چند وقت پیش از پرسشگران، خارج از برنامه اصلا، کلا تلفن پاسخگویی در یکی از مراکز داشتم. بیننده، یعنی در واقع بیننده که نپرسشگری، تماس گرفتن و بعد یه سوالی رو پرسیدند و قطع کردن. بعد از مثلا نیم ساعت دوباره همون فرد تماس گرفتش و گفت مثلا من پرسیدم اینجوری گفتن. نیم ساعت پیش گفتم شما سوالت از خود من پرسیدی، من که اینطوری گفتم. یعنی دقیقاً برخلاف اون چیزی که عبارتی که مثلا گفته شده بود. و اینم عرض کردم که احکام بسیار دقیق هستش و اگر یک کلمه پس و پیش بشه قاعدتاً باعث میشه که عمل انسان عوض بشه و خود حکم دیگه ای رو من برداشت بکنم. بله، سوال بعدی.
خواهش می‌کنم، سوال آخرش هم این بود که کاملا مشخص بود که میگن ما نماز واجب داریم ولی می‌خوایم نمازهای مستحب،
بله،
نماز حضرت زهرا بخونیم.
بله.
خب نه، ایشون هم توصیه خوبی کرده بودن.
بله. نماز واجب رو نمیتونم نخونم بعد بگم نماز مستحبی میخونم، ولی میتونم اگه نماز واجب دارم نماز مستحبی هم بخونم، به شرطی که نماز واجبم قضا نشود،
به شرطی که نماز مستحبم خللی در،
بله،
نماز واجب من ایجاد نکنه. آنچه که ما تکلیفمون هست این هست که نماز واجبمون رو انجام بدیم، اونها برای زمانی هست که به هر حال اگر فرصتی داشتید، وقتی داشتید، اما هیچ وقت یک واجب رو زمین نگذارید، یک مستحب رو بردارید. سرکار خانم خورشیدی از کرج خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو می‌شنویم.
سلام علیکم. علیکم
سلام، متشکرم.
ببخشید مزاحمتون شدم.
من خانم ابراهیمی،
30 ساله زینبیه دارم. الان به وضعیت کرونایی یا قبل یا الان متاسفانه نه کرایه نه پول پیش میتونم بدم،
هلی.
و به خاطر همین حدودا یک ماه خالی کردم زینبیه رو، وسایل آوردم منزل خودم و الان وسایلی که اومد یک سریش وقف مردمیه، یه سریش مال خودمه. حالا میخوام چیزایی که مال مردمه یا مال خودمه بردارم، آیا باید به قیمت روز اینا رو بردارم یا نه همون قیمت قدیم؟
سوالی ازشون ندارین؟ خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتین، متشکرم، شبتون بخیر، در خدمت.
خانم حسین‌زاده، خانم قبلی رو هم سوالشون رو جواب دادیم.
خانم
چون دو تا
حسین‌زاده از شیراز
بودن.
بله درسته. خانم
حسین‌زادهشون چی بود؟
خانم احمدزاده خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید خیلی سریع.
سوال من اینه که من نماز و روزه قضا دارم.
بله.
ولی دقیقا نمیدونم چقدر. من چیکار کنم؟ این دین از گردنم رد بشه.
مرجع تقلیدتون میفرمایید خان محمدزاده؟
من مولا قبلا آقای که گلپایگانی بود، بعدن آقای امام خمینی بود.
بسیار خوب. الان مرجع تقلید زنده تون کیه؟
زنده بودن نگرم اون چی؟ حضرت امام مصطفی چی دستور اونو کار میکنم، ولی اونو زنده رو نگرفتم واسه خودم.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم خان محمدزاده، شبتون بخیر. خانم در خدمتون هستیم. نقدن این دو تا سوال رو در عرض 2-3 دقیقه میتونید توضیح بدید؟ بفرمایید. بعد من خانم حسین زاده رو هم خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. سوال خانومی که تماس گرفتن در خصوص زینبیه، عرض کنم خدمتشون که چون فرمودید که وقف هستش، نمیتونید در این وسایل اصلا تصرفی داشته باشید و اگر دیگه مطمئن هستید که هیچ استفاده ای از اینها نخواهد شد، حالا بستگی داره به نوع وقف، وقف عام یا وقف خاص هستش و امثال اینها.
بله.
و در هر حال اگر دیدین که اصلا دیگه هیچ استفاده ای نداره و مثلا میخواهید خودتون بردارید و پول اون رو برای حالا کار خیری استفاده بکنید یا امثال اینها، حتما باید توی این مسئله از حاکم شهر که میشه همون دفتر مرجع تقلیدتون استفاده چیز اجازه بگیرید تا
بله.
بتونید جابجا بکنید و حالا یا بخرید یا استفاده بکنید و یا اینکه به قیمت روز باشه یا به قیمت همون موقع باشه. اینا همه مسائلی هستش که بسیار دقیق هستش و حتما در این مسئله وقف هیچ گونه تصرفی بدون اذن حاکم شهر نمیتونیم داشته باشیم. در خصوص سوال بعدی مادر عزیزمون که تماس گرفتن، عرض کنم که بنابر نظر امام راحل رحمت الله، اگر که تعداد نمازهای قضا رو من نمیدونم، به حد اقل نمازهای قضایی که میدونم قضا بکنم کفایت میکنه. مثلا من نمیدونم 5 سال نماز قضا دارم یا 7 سال نماز قضا دارم، همون 5 سال قضا کنم کافی هسته.
خانم حسین زاده از شیراز فرمودن که ماه رمضان میاد و میره، من خیلی دلم میخواد روزه بگیرم ولی نمیتونم روزه بگیرم.
عرض کنم که همونطور که تا الان مرور کردیم و چند بار گفتیم، تکلیف مال و یوتاق از ما خواسته نشده.
دسته.
یه وقت به ما میگن یه عملی واجب هستش، بندگیمون در این هستش که اون واجب رو انجام بدیم.
بله.
یه وقت هم میگن که مریض و برش روزه واجب نیست، تکلیف من و بندگی من در این هستش که انجامش ندم و ترک بکنم، لذا میگیم روزه یه مریض اصلا حرامه.
درسته.
پس اگر بخوام بگم دلم نمیادش و با وجود بیماری دارم روزه میگیرم، بازم اینجا بندگی نکردم که کار حرامی رو مرتکب شدم.
من شاگردی میکنم مسئله شما، حتی اگر خوف ضرر برای
احتمال ضرر
هم باشه
ضرر.
که اگر این روزه رو بگیره حالش بد بشه. ایشون که گفتن مثلا وقتی روزه میگیرم راهی بیمارستان میشم، حالم خیلی بد میشه. حال متشکرم، خیلی زحمت کشیدین امشب با حوصله و صبوری و بسیار سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که این چنین قوت قلب ما بودید و به این خوبی ما رو همراهی کردید. ممنونم از تک تک شما و خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود شما. امیدوارم که همه سوال هایی که امشب پاسخ داده شد گره گشایی سوال های ذهنی شما باشه و برای بنده سرکار خانم فرخنده و همه همکارانم هم در شبکه جهانی ولایت هم دعای خیر داشته باشید. شب بر همه شما خوب و خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.